و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش آمریکا میگوید 4 فرد مسلح آموزش دیده در ایران را در شمال بغداد از پای درآورده است. سوریه تایید کرد که پیامی از اسرائیل برای پس دادن ارتفاعات جولان در برابر امضای توافق صلح دریافت کرده است. فرمانده طالبان در پاکستان به افراد خود دستور داد از حمله به نیروهای دولتی خودداری کنند. با سپاس از شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به آن اعتماد دارید. ساعت 18:30. من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1387 برابر با 24 آوریل 2008 را آغاز میکنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز اما مهمترین خبرهای روز را از محمد زرقامی میشنویم.
ارتش آمریکا میگوید 4 شبه نظامی آموزش دیده در ایران را امروز پنجشنبه در جریان عملیاتی در شهر رشیدیه در شمال بغداد کشته و 5 نفر را بازداشت کرده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است که این گروه پول و سلاح از ایران دریافت می‌کردند تا به نیروهای ائتلاف حمله کنند. دولت دمشق تایید کرد که اسرائیل به واسطه ترکیه پیامی برای سوریه فرستاده است که بر مبنای آن آماده است در ازای امضای توافقنامه صلح با سوریه ارتفاعات جولان را پس دهد. به گفته وزیر امور مهاجرت سوریه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در تماسی تلفنی با بشار اسد این پیام را به او داده است و قرار است روز شنبه نیز به دمشق برود تا در این زمینه بیشتر گفتگو کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در گفتگویی که فشرده ای از آن در روزنامه الوطن چاپ قطر منتشر شده دریافت چنین پیامی را تایید کرده است. قرار است متن کامل این گفتگو روز یک شنبه منتشر شود. ترکیه از آوریل سال گذشته میان سوریه و اسرائیل میانجیگری می کرده است. یکی از فرماندهان ارشد طالبان در پاکستان به افراد زیر فرمان خود دستور داد از حمله به نیروها و مواضع دولتی خودداری کنند. اعلامیه‌های حاوی دستور بیت الله محسود در مناطق قبیله نشین هممرز افغانستان پخش شده است. دولت جدید پاکستان میگوید مایل است از طریق گفتگو و طرح‌های توسعه با مشکل طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در این منطقه برخورد کند. مقام‌های پاکستان بیت الله محسود را مسئول ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان معرفی کردند. روز دوشنبه نیز دولت پاکستان مولانا صوفی محمد بنیانگذار یک گروه تندروی اسلامی را از زندان آزاد کرد. و به گفته نجیب رزاق معاون نخست وزیر مالزی، ایران به دلیل به نمایش گذاشتن جنگ‌افزارهای مغایر با قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد از نمایشگاه بین‌المللی صنایع نظامی در مالزی اخراج شد. معاون نخست وزیر مالزی به خبرگزاری‌ها گفت در جریان بازرسی از غرفه‌های نمایشگاه معلوم شد که در غرفه جمهوری اسلامی جنگ‌افزارهای مانند موشک و سیستم‌های موشکی به نمایش گذاشته شده که ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است. او افزود این قطعنامه‌ها خرید جنگ‌افزار از ایران را منع کرده و از کشورها می‌خواهد فناوری و اعتبارات مالی را که می‌تواند به برنامه احتمالی هسته‌ای ایران کمک کند در اختیار جمهوری اسلامی نگذارند. سازمان ملل متحد میگوید دیگر سوختی برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه ندارد و در صورتی که اسرائیل تا چند ساعت آینده سوخت مورد نیاز کامیون‌های سازمان ملل را تأمین نکند مجبور به قطع عملیات امدادرسانی است. اما سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل حماس را مسئول کمبود سوخت دانسته است و میگوید حماس برای ایجاد بحران مصنوعی مانع از توزیع 1 میلیون لیتر سوختی می شود که یک هفته پیش به ترمینال نهلوز در مرز غزه تحویل داده شد.
با سپاس از محمد زرقامی. و اما در این مجله شامگاهی، ایران از نمایشگاه خدمات دفاعی مالزی اخراج شد. سپاه مهدی در عراق از سیاست‌های دولت ایران انتقاد می‌کند. در ایران دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا برگزار می‌شود.
در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی بایستی شک کرد. امکان نظارت کامل فراهم نبوده.
محمود احمدی نژاد میگوید همه مشکلات اقتصادی ایران را میتوان با فرهنگ شهادت حل کرد.
کلمه ایثار موقعی معنی داره که در برابر اون یک امیدی هم به آینده باشه و یا یک ارزشی باشه که ایثار اون معنی داشت که با به طور متساوی بین تمام افراد مملکت تقسیم بشه.
اینها و مجموعه ای از گزارش‌های متنوع در این مجله شامگاهی، با ما بمانید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایران از 11 نمایشگاه خدمات دفاعی آسیا که امسال در مالزی برگزار شده به سبب به نمایش گذاشتن تجهیزات موشکی که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رو نادیده میگیره اخراج شده است. معاون نخست وزیر مالزی نجیب رزاق گفت غرفه شرکت های ایرانی در این نمایشگاه روز سه‌شنبه 3 اردیبهشت پریروز بسته شد. ایران تا کنون واکنشی در این باره نشان نداده است. توضیحات بیشتر با حسین آریان.
معاون نخست وزیر مالزی نجیب رزاق درباره اخراج ایران از 11 نمایشگاه خدمات دفاعی آسیا موسوم به DSA 2008 به اسوسییتد پرس گفت متاسفانه پس از بازرسی غرفه ایران متوجه شدیم تجهیزات و سلاح‌های به نمایش گذاشته شده مانند موشک و سیستم‌های موشکی ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل است و بنابراین مجبور شدیم غرفه ایران را تعطیل کنیم. اسوسییتد پرس به نقل از معاون نخست وزیر مالزی می نویسد غرفه ایران در تضاد با مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل بود که ضمن منع ایران از صدور سلاح از دیگر کشورهای جهان می خواهد که از کمک‌های فنی و مالی به ایران که به ادامه برنامه هسته‌ای‌اش کمک کند خودداری کنند. در این نمایشگاه 9 شرکت ایرانی از سازمان صنایع هوایی و صنایع الکترونیک ایران شرکت داشتند و غرفه ایران در 2 روز نمایشگاه تعطیل شد. تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 قطعنامه علیه ایران صادر کرده است، اما ایران با اصرار به ادامه برنامه غنی‌سازی‌اش میگوید که برنامه هسته‌ای آن صلح آمیز است. نمایشگاه خدمات دفاعی مالزی یکی از بزرگترین نمایشگاه‌هایی است که تا کنون در آسیا برگزار شده و بیش از 50 کشور در آن غرفه دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در کوالالامپور، پایتخت مالزی که نخواست نامش فاش شود گفت غرفه ایران نه ناقض قوانین مالزی است و نه ناقض قوانین بین‌المللی. معاون نخست وزیر مالزی به اسوسییتد پرس گفت گرچه کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه خدمات دفاعی شکایاتی را راجع به غرفه ایران تسلیم کرده بودند، ولی تصمیم به بستن غرفه جمهوری اسلامی به واسطه فشارهای کشورهای غربی صورت نگرفت. همین خبرگزاری میگوید سفارت آمریکا در کوالالامپور از اظهار نظر درباره غرفه ایران خودداری کرده است. مقامات مالزیایی میگویند پیشتر سفیر ایران در مالزی را از مقررات حاکم بر نمایشگاه آگاه کرده بودند.
حسین آریان گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صالح العبیدی، سخنگوی مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه و رهبر سپاه مهدی در عراق، در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پشتیبانی دولت ایران از این گروه را رد می‌کند و به خاطر آنچه که همکاری برای بیرون راندن اعضای سپاه مهدی از بصره می‌نامد، حکومت ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهد. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی فر.
مقتدا صدر، روحانی تندرو عراقی، اوایل هفته جاری اعلام کرد در صورتی که دولت عراق عملیات امنیتی علیه طرفداران وی را متوقف نکند، علنا اعلان جنگ خواهد کرد. صالح العبیدی، سخنگوی مقتدا صدر، طی گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که به باور او مقتدا صدر هیچ گونه برخوردی با نیروهای دولتی را نمیپذیرد.
اگر قرار باشد جنگی آغاز شود، جنگی بر ضد نیروهای اشغالگری خواهد بود. اما اگر نیروهای اشغالگر از سربازان عراقی به عنوان سپری در برابر خود استفاده کنند، ما نیز ناگزیر هستیم که از خود دفاع کنیم.
مقتدا صدر پیشتر به نوری المالکی، نخست وزیر عراق هشدار داده بود که اگر نیروهای دولتی حمله به مواضع شبه نظامیان تحت رهبری او را ادامه دهند، جنگ نامحدودی را با هدف آزادسازی عراق اعلام خواهد کرد. آقای العبیدی در ادامه ضمن رد هر گونه ارتباطی با تهران میگوید ایران دست به اقداماتی بر ضد نیروهای مقتدا صدر در بصره واقع در جنوب عراق زده است تا از این طریق کنترل شهر را از دست هواداران آقای صدر خارج کند. وی تأکید کرد که ایران از سپاه مهدی پشتیبانی نمی کند. سخنگوی مقتدا صدر با اشاره به افراد جناح عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، آنان را متهم کرد که همان نقش ایران در عراق را بازی می کنند. کشورهای غربی به ویژه آمریکا بارها ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق و پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی شیعه کردند. اتهامی که ایران همواره آن را تکذیب می کند. ایران می گوید خواهان برقراری صلح و ثبات در عراق است. در این حال، مؤسسه موسوم به پیشبینی راهبردی Stratfor Commentary در واکنش به این اظهارات صالح العبیدی درباره اینکه آیا اظهارات آقای عبیدی موضع رسمی مقتدا صدر نیز هست یا خیر، ابراز تردید می کند. چرا که به نوشته این مقاله بیانیه های متناقضی از سوی هواداران صدر و نزدیکان وی درباره مسائل گوناگون ابراز می شود. به نوشته این مقاله ایران برای مقابله با آمریکا نیاز به متحد شدن با گروه‌های شیعه در عراق دارد. بنابراین وقتی یکی از اعضای این گروه‌ها چنین سخنانی می‌گوید، همه معادلات حکومت ایران به هم می‌ریزد. نویسنده مقاله می‌افزاید با این حال این شاید نخستین باری باشد که یکی از سخنگویان مقتدا صدر به صراحت از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند. صالح العبیدی در همین حال تهران را به دخالت در عراق متهم می کند و می گوید کاملا مشخص است که ایران در مبارزه علیه پیروان صدر در بصره نقش داشته است.
مشخص است که ایران برای بیرون راندن نیروهای پشتیبان مقتدا صدر در بصره نقش دارد، چرا که آنان بصره را به خوبی کنترل می کنند و به علاوه از کنسول آمریکا یا بریتانیا و یا کنسول ایران هم دستور نمی گیرند. بنابراین ایران سعی می کند علیه پیروان صدر در بصره تبلیغ کند و آنان را بیرون براند تا بتواند روی نیروهای خود سرمایه گذاری کند.
سخنگوی مقتدا صدر همچنین می افزاید ممکن است مقتدا صدر کنترل تمامی نیروهای سپاه مهدی را در دست نداشته باشد، اما در تلاش است تا آنها را زیر نظر خود درآورد. وی آنانی را که بدخواه خواند متهم کرد که سعی در لکه‌دار کردن حیثیت پیروان صدر دارند. وی همچنین مقام‌های بغداد را متهم به ناتوانی در تحت پیگرد قرار دادن مقامات بلندپایه‌ای دانست که در پلیس عراق و ارتش آن کشور فعالیت می‌کنند و به گفته او جانیانی هستند که با مسئولیت دولت عراق مرتکب جنایات فراوانی شده اند.
گزارشی بود از امیر زمانیفر. در فرصتی که هست اجازه بدهید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. اطلاع دارید که در ایران برای اینکه شما نتوانید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید، روی سایت ما فیلتر گذاشتن. یادداشت کنید miandasht.com. هجی می کنم miandasht در یک کلمه .com. از این طریق شما خواهید توانست به اطلاعات آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا کنید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در ایران دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا برگزار می شود. در دور اول که 24 اسفند ماه گذشته برگزار شد، 208 نماینده از 290 نماینده مجلس برگزیده شدند و رأی گیری فردا برای تعیین 82 نماینده باقی مانده است. بر پایه نتایج اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، اکثریت کرسی‌های دور آینده پارلمان از آن جناح موسوم به اصولگرا خواهد بود. اصولگرایان مجلس آینده را نمی‌توان یک گروه متشکل به شمار آورد. در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشته از رد صلاحیت‌ها، شیوه برگزاری انتخابات نیز اعتراض‌های را برانگیخت. از جمله حجت الاسلام محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، و حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، در نامه مشترکی به شورای نگهبان به اخراج ناظران و نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب و حزب اعتماد ملی از حوزه‌های رأی‌گیری اشاره کردند و با یادآوری اینکه نتایج اعلام شده تناسبی با آرای ریخته شده در صندوق‌ها نداشته است، خواستار بازشماری آرای تهران شدند. صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از کاندیداهای رد صلاحیت شده، توضیح می‌دهد که نگرانی آقایان خاتمی و کروبی از چه بود.
می‌کردیم نگرانی این بود که شعارات دقیق صورت نگرفته و آرا احتمالاً مخدوش اعلام شده و خلاصه همون بحث کلی قرار نبوده یه عده‌ای برن مجلس.
نکته مهم دیگر در این انتخابات میزان مشارکت مردم بود. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که 63% از دارندگان حق رأی در دور اول انتخابات شرکت کردند. اما بسیاری در درستی این رقم تردید دارند. از جمله اکبر اعلمی، نماینده پیشین تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گزارش مفصلی که روی وبلاگ شخصی خود منتشر کرد، با مقایسه جمعیت دارنده حق رأی و آرای ریخته شده به صندوق‌ها نتیجه گرفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات کمتر از 47% بوده و تا آنجا که به حوزه انتخابیه تهران بزرگ مربوط می شود، میزان مشارکت حتی به 27% نیز نرسیده است. همه اینها سبب شد تا کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه روز 29 اسفند اعلام کند که انتخابات مجلس شورای اسلامی را آزاد، سالم و عادلانه نمی داند. در این باره شیرین عبادی، سخنگوی این کمیته و برنده جایزه نوبل صلح، به رادیو فردا چنین گفت:
در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی بایستی شک کرد. امکان نظارت کامل برای شمارش آرا و چگونگی اخذ رأی در مورد طلبین ورود به پارلمان فراهم نبوده. در مورد شیوه شمارش آرا و امکان جابجایی صندوق‌ها شکایاتی رسیده که به اینها پاسخ درستی داده نشده از سوی مجریان. امکان تبلیغ برابر برای کلیه داوطلبان فراهم نبوده.
در چنین شرایطی برخی شرکت در انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را اساساً بیهوده می‌دانند. الهه بغرات، روزنامه‌نگار ایرانی در برلین، از آن جمله است:
در حالی که احزاب چپ و راست که منافع طبقات مختلف جامعه را نمایندگی می‌کنند در ایران آزاد نیستند و فقط یک سری احزاب خودی که اون هم فقط اسمشون با هم دیگه فرق می‌کنه و من هرگز ندیدم که اینها به طور مشخص برنامه‌ای برای انتخابات بدن. احزاب خودی هم با صافی‌های مختلف مثل شورای نگهبان و نظارت استصوابی و اینا حذف میشن. در این صورت مجلس قانون‌گذاری نمیتونه به وظیفه خودش عمل بکنه.
مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی از مردم خواستند تا در دور دوم انتخابات مجلس شرکت گسترده داشته باشند. مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار در خوزستان، استانی که در چندین حوزه آن دور دوم انتخابات برگزار می‌شود، انتظار ندارد که مشارکت مردم چندان گسترده باشد.
بسیاری از نماینده‌ها سعی می‌کنند با هدایای تبلیغاتی، برگزاری بعضی از میتینگ‌ها، بعد وعیدهایی که به مردم میدن به شور و شوق انتخاباتی خودشون اضافه بکنن. ما شاهد بودیم که بسیاری از نماینده های مجلس که به مرحله دوم راه یافتن سعی در برگزاری یک سری جلسات متفاوت کردن به نسبت سایر نماینده های در حوزه انتخابات. متاسفانه به دلیل نارضایتی هایی که مردم دارن از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مردم ناامید هستن از انتخاب کردن یک کاندیدای اصلی. من فکر میکنم که همونجور که در دور اول ما شاهد مشارکت کم مردم بودیم، در دور دوم هم همین اتفاق بیفته.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
از اسمس هایی که امروز دریافت کردیم، دو سه تاشون درباره انتخاباتند. اجازه بدید براتون میخونم. یکی از شنوندگان نوشتند آیا می شود آراء صندوق از آراء جمعیت یک حوزه بیشتر باشه؟ به اختصار باید عرض کنم که بله میشه و قانون انتخابات ایران چنین چیزی رو ممنون نکرده. توضیحات بیشتر رو در این فرصت کوتاه نمیشه داد. دیگری نوشتن من فکر میکنم انتخابات در ایران شیر مالیدن سر ملت ایران است و مردم نقشی در سرنوشت خود ندارند. رسول از فارس. یک اسمس دیگر علی از کرمانشاه نوشته است بعضی وقتا رأی ندادن هم یک جور ابراز عقیده کردن است. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش خواستار آن شد که همه مشکلات اقتصادی ایران از طریق توسل به آنچه که او فرهنگ شهادت نامید حل شود. او این سخنان را در حالی عنوان کرده است که منابع رسمی و دولتی نرخ تورم حاصل از رشد نقدینگی را حدود 22% اعلام کردند. از سوی دیگر منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد معتقدند که تصمیم سال گذشته دولت برای کاهش نرخ سود بانکی زمینه افزایش ناگهانی تقاضا برای وام‌ها را فراهم کرده و بر رشد تورم در ایران اثر گذاشته است. توضیحات بیشتر در گزارش محمد زرقامی.
در حالی که منتقدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگویند سیاست‌های اقتصادی او موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم در ایران شده است، او روز چهارشنبه در دیدار با خانواده‌های جانباختگان و معلولان جنگ ایران و عراق بر حل مشکلات اقتصادی از طریق فرهنگ به گفته او شهادت تأکید کرد. او که شهادت را راه کوتاه و میانبر نامید، گفت اگر بخواهیم کشور را بسازیم، عزت خود را حفظ و مشکلات اقتصادی را حل کنیم، نیازمند فرهنگ شهادت هستیم. شهادت مفهوم گسترده‌ای در ادبیات مذهبی شیعیان دارد، اما در جمهوری اسلامی غالبا آن را در مفهوم ایثارگری به کار بردند. شاهین فاطمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس استفاده از واژه شهادت را در مفهوم ایثارگری نوعی عوام فریبی می‌داند.
کلمه ایثار موقعی معنی داره که در برابر اون یک امیدی هم به آینده باشه و یا یک ارزشی باشه که ایثار اون معنی داشت باشه تا به طور متساوی بین تمام افراد مملکت تقسیم بشه، نه اینکه بهانه‌ای باشه برای توطئه رانتخاری و سوء استفاده یک اقلیت کوچک.
سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در حالی منتشر شدند که چندی پیش داوود دانش جعفری وزیر برکنار شده اقتصاد و دارایی دولت نهم به شدت از سیاست‌های اقتصادی به گفته او غیر متعارف رئیس جمهوری انتقاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنانی که روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی به چاپ رسانده با موضع‌گیری در برابر سخنان وزیر سابق اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دفاع از تصمیم خود مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی پرداخت و گفت هنگامی که به لزوم کاهش سود بانکی اصرار می‌کردیم برخی در مخالفت با این حرکت اعلام کردند که این کار کارشناسی و علمی نیست، اما ما به آنها می‌گوییم اگر اهل عدالت نیستند از سر راه کنار بروند. شاهین فاطمی به ریشه این اختلافات اشاره می کند.
در همه ممالک دنیا بانک مرکزی را از دولت مستقل می کنند، به دلیل اینکه اگر بانک مرکزی مستقل نباشه نتیجهش همون نقدینگی بیش از حده که منجر به تورم میشه.
سفر به استان همدان دومین سفر استانی رئیس جمهوری اسلامی در سال 1387 خورشیدی است. آقای احمدی نژاد امروز نیز با حضور در جمع روحانیون این استان بار دیگر از مباحث اقتصادی غافل نماند و اعلام کرد که نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود. شاهین فاطمی:
اشکال شرعی ایشون در زبا می‌بینم. فکر می‌کنم که اگر بهره از یک سطح بالاتر باشه این مسئله به صورت زبا در میاد، در حالی که این مسئله سالهای پیش در ایران حل شده و ایشون در مقام صلاحیت مذهبی نیست که در این مورد صحبتی بکنه. اگر ایشون امروز این ایراد رو بگیره که چون بهره بالا بوده اشکال شرعی داره، پس تمام 25 سال گذشته جمهوری اسلامی خلاف شرع بوده.
در هفته اخیر دامنه انتقادها به رئیس جمهوری اسلامی افزایش یافته است. با این حال نخبگان سیاسی به انتخابات سال 1388 خورشیدی چشم دوختند، انتخاباتی که احتمال می‌رود محمود احمدی نژاد نیز برای دومین بار وارد این کارزار شود.
گزارشی بود از محمد زرقامی. و ما در فرصتی که هست اس‌ام‌اس های دیگری داریم. حسین از پاسارگاد فارس نوشتند میخواهم بگویم آقای احمدی نژاد، جوانان ایران، انرژی هسته‌ای و بمب اتمی نمیخواهیم. ما کار و مسکن و آینده روشن میخواهیم. امیدواریم که دولت مردان ما را درک کنند. حرفمان را به گوش آنها برسانید. شهنام نوشته است که ما ایرانیان هر چقدر هم که زیر فشار رژیم باشیم، به هیچ وجه به آمریکا حمایت و یا حمله نظامی او نیازی نداریم. لطفاً بخونید. خواندیم، ملاحظه کردید. و اسمس دیگری داریم، خیلی طولانی، بهزاد، تعجب میکنم به اسمس به این بلندی. بخشش اینه: در حالی که در کشور این همه بیکار از کم سواد گرفته تا تحصیل کرده، چرا دولت اصرار دارد برود و برای جوانان سوریه و ونزوئلا و غیره با ساختن کارخانه ایجاد اشتغال کند، در حالی که جوان ایرانی برای داشتن فقط یک شغل باید هفت خان رستم را رد کند؟ آن هم جوان تحصیل کرده با استعداد ایرانی. کجاست آن وعده های رئیس جمهور که گفت دولت من دولت جوانان است که قشر بیشتر جامعه را تشکیل می دهند؟ متاسفم برای نسل سوم انقلاب که باید در زمان جنگ و اوضاع نابسامان به دنیا بیاید و حالا متولدان دهه 60 خورشیدی عوض این که مورد حمایت دولت باشند باید بیکار باشند و معتاد باشند و غیره. همونطور که عرض کردم، اسمس بهزاد طولانی ترین اسمسی است که ما تا حالا دریافت کردیم. باقیش بماند برای بعد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره امروزش نوشته است که یک میلیونر ایرانی قصد دارد نخستین دیزنیلند خاورمیانه را در جزیره کیش بسازد. بر پایه این گزارش، حسین ثابت، 58 ساله، از معدود ثروتمندان ایرانی است که به دنبال سیاست جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، بخشی از سرمایه کلان خود را در گسترش پروژه‌های هتلداری در ایران به کار انداخته است. توضیحات بیشتر در گزارش سعیده هاشمی.
هتل عظیم داریوش که با شکوه‌ترین و البته گران قیمت‌ترین هتل 5 ستاره ایران است، توسط حسین ثابت، یکی از متمول‌ترین مردان ایرانی ساخته شده که در کنار اتاق‌های شبی 400 تا 500 هزار تومانیش تفریحات حاشیه‌ای را برای مهمانان تدارک دیده که گفته می‌شود در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است. آقای ثابت که بیشتر عمرش را در آلمان سپری کرده، با سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری در جزیره کیش ایران، نام خودش را برای مردم بومی منطقه و توریست‌های متمول کیش مثل یک افسانه ثبت کرده. اگرچه با ورود آقای ثابت و سرمایه کلانش به ایران، گروهی از آنچه که رانت محافظه‌کاران با آقای ثابت مطرح می‌کردند انتقاد داشتند، اما او در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز می‌گوید که عاشق ایران است و می‌خواهد هویت 7000 ساله ملی ایران را دوباره احیا کند. بخشی از ایده آقای ثابت برای آنچه که احیای هویت 7000 ساله ایرانی توصیف کرده، در معماری و طراحی هتل بزرگ داریوش کیش اجرا شده. هتلی که سرتاسر با سمبل‌های باستانی ایران و پرسپولیس مزین شده. این سمبل‌ها گویا توانسته حتی توجه شهروندان ایرانی که سمبل‌های اسلامی را به سمبل‌های اصیل ایرانی ترجیح می‌دهند جلب کند. نمایش 18 دلفین در کنار محوطه هتل داریوش همراه با رقص آواز به نظر می‌رسد که نمایش قدرت دلفین‌ها در مقابل قوانین سخت جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1358 باشد. یکی از کارمندان هتل داریوش که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به نشریه نیویورک تایمز میگوید که حتی مقامات عالی رتبه ایران به تماشای این دلفین‌ها می‌نشینند و یکی از روحانیون هر هفته برای ملاقات دلفین‌ها به هتل داریوش سر می‌زند و گاهی گله می‌کند که موزیک نمایش دلفین‌ها به اندازه کافی شاد نیست و ممکن است دلفین‌ها را افسرده کند. این میزان استقبال از نمایش دلفین‌ها باعث شده که آقای ثابت تأکید کند هتلداری و کار تجاری در کیش برای او حتی از بسیاری کشورهای اروپایی پرمنفعت‌تر بوده. حسین ثابت علاوه بر هتل بزرگ کیش، مالک 11 هتل دیگر در سراسر اروپا و جزایر قناری اسپانیا است. آقای ثابت مشغول مذاکره برای احداث اولین دیزنی لند یا شهربازی بزرگ خاورمیانه در کیش است. اما قدم بعدی او گویا ساخت یک هتل مجلل و کتابخانه در کنار مقبره فردوسی، شاعر شهیر ایرانی، در شهر توس خواهد بود.
سعیده هاشمی بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به همه شما شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از شنوندگانی که از آغاز با ما هستند. پیش از ادامه مجله شامگاهی، محمد زرقامی سرخط مهمترین خبرها را یادآوری میکند.
ارتش آمریکا میگوید 4 فرد مسلح آموزش دیده در ایران را در شمال بغداد کشته است. سوریه تایید کرد که پیامی از اسرائیل برای پس دادن ارتفاعات جولان در برابر امضای توافق صلح دریافت کرده است. فرمانده طالبان در پاکستان به افراد خود دستور داد حمله به نیروهای دولتی را متوقف کنند. ایران از نمایشگاه بین المللی صنایع نظامی در مالزی اخراج شد. سازمان ملل متحد میگوید به دلیل تمام شدن سوخت کامیون‌هایش دیگر قادر به توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه نیست. وزیر خارجه بریتانیا بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد.
با سپاس از محمد زرقامی. روابط سیاسی ایران با کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در دو دهه گذشته فراز و فرودهای گوناگون داشته و آینده این روابط تا حد زیادی در گروه حل مسئله هسته‌ای ایران است. اما با این حال اتحادیه اروپا یکی از شرکای عمده بازرگانی ایران است. ایران با مازاد حساب جاری، بدهی کم و ذخیره ارزی مناسب، به ویژه در شرایط فعلی که قیمت نفت خام رو به افزایش است، بازار بسیار خوبی برای کشورهای اروپایی است. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با لورد لامونت، وزیر دارایی پیشین بریتانیا، و نخست از اون میپرسد روابط اقتصادی ایران و اروپا را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
Well, obviously I see mostly from a British point of view and sadly I think economic relations between Britain and Iran have deteriorated.
بدیهی است که من از موضع بریتانیا به این موضوع نگاه میکنم. شوربختانه روابط اقتصادی ایران و بریتانیا بدتر شده است، به طوری که داد و ستد بازرگانی و صادرات بریتانیا کاهش یافته است. به نظر من برخی از کشورها از جمله آلمان موفق شدند که بازرگانی خود را با ایران در سطح بالایی نگه دارند. آلمان در مقایسه با بریتانیا همواره روابط تجاری نزدیکتری با ایران داشته است. من طرفدار داد و ستد تجاری بین کشورها هستم و عقیده دارم که روابط بازرگانی میتواند به بهبود روابط سیاسی کمک کند. سردی روابط اقتصادی بین ایران و بریتانیا مایه تأسف است.
لورد لامونت، آیا آمریکا و متحدان اروپاییش سیاست واحدی در قبال جمهوری اسلامی دارند یا اینکه سیاست‌های متفاوتی رو با توجه به منافع خود دنبال میکنند؟
Well, this has been much debated. Obviously, there has been a dialogue between Europe and Iran.
در این باره زیاد بحث شده است. می‌دانید که بین ایران و اروپا گفت‌وگویی وجود داشته و تلاش‌هایی به عمل آمده تا ایران از طریق اتحادیه اروپا، روسیه و چین تعهداتی را بپذیرد. اما تا به حال نتیجه ملموس حاصل نشده است. فکر می‌کنم ایران مایل به گفت‌وگوی رو در رو و همه جانبه با آمریکا باشد. امیدوارم که ایران بخواهد با آمریکا گفتگو کند. البته پیشنهاد گفتگوی رو در رو آسان است، اما عمل کردن به آن و موضوعاتی که باید به بحث گذاشته شود بسیار مشکل است. پیشینه ی روابط ایران و آمریکا نشان می‌دهد که هر وقت یک طرف آماده گفتگو بوده، طرف مقابل آمادگی نداشته است. اخیراً ایران به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجیش منافع آن را تأمین می‌کند و احتمالاً تمایل کمتری برای گفتگو دارد. امیدوارم این گونه نباشد، چون به عقیده من گفتگوی بین آمریکا و ایران منافع زیادی برای هر دو کشور دارد. اعتقاد بر این است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، صرف نظر از اینکه رئیس جمهور از حزب دموکرات باشد یا جمهوری خواه، تلاش‌هایی برای گشودن باب مذاکره با آمریکا صورت خواهد گرفت و مطمئن هستم که این چنین خواهد شد.
زمانی که جک استرو وزیر امور خارجه دولت تونی بلر بود، روابط ایران و بریتانیا رو به گرمی گذاشت. ولی حالا وضع به گونه‌ای دیگر است. روابط فعلی ایران و بریتانیا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
I am a bit depressed by the relationship between Britain and Iran.
از اینکه روابط ایران و بریتانیا این گونه هست، قدری افسرده‌ام. مطمئن نیستم که روابط دو کشور در زمان وزارت جک استرا بهتر از حالا بود. آقای جک استرا معتقد به گفتگو با ایران بود و جو مساعدی را نیز ایجاد کرده بود. او رابطه خوبی با وزیران ایرانی از جمله کمال خرازی داشت و این کار نتیجه ملموسی هم به بار آورده بود. حالا بریتانیا دولت جدیدی دارد و آقای احمدی نژاد هم به عنوان رئیس جمهوری ایران موضع تحریک‌آمیزی اتخاذ کرده و تمایل دارد صریح و بی‌پروا سخن بگوید، گرچه برخی از محافظه‌کاران در ایران از جمله شهردار تهران از سخنان او انتقاد کرده‌اند. به نظر من روابط ایران و بریتانیا قدری پیچیده است و این برای بریتانیا مایه تأسف است، زیرا برخلاف آمریکا بریتانیا در ایران سفارتخانه دارد، با ایران روابط دیپلماتیک برقرار کرده است، گویی که در ایران اغلب بریتانیا و آمریکا را در یک ردیف قرار می‌دهند. متأسفانه روابط ایران و بریتانیا به آن خوبی که باید باشد نیست.
لورد لمونت وزیر پیشین دارایی بریتانیا بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
چه دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی بعد در سراسر دنیا یک ساعت قصد بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و اکنون در گفتگوی ویژه با هم به گفتگوی الهی روانشاد با انوشه انصاری، نخستین ایرانی که به فضا رفته است، گوش میکنیم.
روز 28 شهریور ماه 1385 خورشیدی، روزی بود که نام یک ایرانی آمریکایی به عنوان نخستین توریست فضای زم در جهان و چهارمین کیهانگرد دنیا در تاریخ ثبت شد. در آن روز مهندس انوشه انصاری که چند روزی بود 40 سالگی را پشت سر گذاشته بود، با گذر از مدار زمین به آرزوی دیرینه خود دست یافت. انوشه انصاری، این پیشتاز فضا که در سال 1363 از ایران برای ادامه تحصیلات راهی آمریکا شد، دارای مدرک لیسانس کامپیوتر، فوق لیسانس الکترونیک و از کارآفرینان در عرصه اینترنت و ارتباطات است. خانم انصاری که زاده مشهد است، در کاوش فضایی خود از حمایت همسرش حمید انصاری و دیگر اعضای خانواده برخوردار بود. این خانواده 2 سال پیش از سفر انوشه انصاری جایزه‌ای به مبلغ 10 میلیون دلار را به یک شرکت غیر دولتی هدیه داد که مخترعانش توانستند با پیروزی در یک رقابت جهانی فضاپیمایی بسازند که قادر است دست کم 2 بار در طول 14 روز انسانی را به فضا برده و بازگرداند. انوشه انصاری مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من در این زمین معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگه شما احیانا بخواید به عنوان یک بانوی موفق، حالا چه برای خانم ها چه برای آقایون، اگه قرار باشه یه نسخه بپیچین، ولی یه نسخه فوری و سریع بخواید بپیچین بگین رمز و راز موفق شدن چیه، فکر میکنین که چی بهشون بگین؟
رمز و راز موفقیت، والا فکر کنم 2 تا از چیزای خیلی مهمش، 2 تا چیزی که توی نسخه میذارم. یکی اینه که برای هر کاری که میکنن یا در هر کاری که در قدم برمیدارن باید واقعا علاقه قلبی داشته باشند این کاری که دارن میکنن یا اون در اون راهی که میخوان موفق بشن، و اگر این علاقه قلبی واقعا وجود داشته باشه، بعد اون باعث میشه بهشون اون قدرت و استقامتی که احتیاج دارن، که قسمت دوم این نسخه است، قدرت استقامت داشته باشن که بتونن با تمام مشکلاتی که مواجه میشن مبارزه کنن و موفق بشن در اون راه. ولی اگر اون عشق و علاقه وجود نداشته باشه که قسمت اول نسخه است، اون قسمت دومش که اون سرسختی و اون استقامت و نیرویی که احتیاج دارن خیلی سخت به دست میاد، و برای همین ممکنه وسط راه یه وقتی که یه ذره همه چی سخت بشه دیگه نتونن مقاومت کنن و وسط راه تسلیم بشن و نتونن این راهو به مقصد برسونن. که در مورد کسان دیگه‌ای که به فضا سفر کردن مطالعه می‌کردم، متوجه شدم که بعد از اینکه از فضا برمیگردن یه مدتی که می‌گذره، یه جور احساس عجیبی دارن، یه جور احساسی که چقدر دنیا بزرگه و چقدر ما کوچیکیم، همه چیز لایتناهیه، بیکرانه. به این فکر افتادم که شاید لازمه که یه نفر از شما بپرسه که حالا که به عقب نگاه میکنین سفرتون رو چجوری میبینین، چون ممکنه که در طی یک سال گذشته به فکرهای عمیق‌تری فرو رفته باشین. امروز به نظرتون سفرتون چطوری بود؟
حالا سفرم برای من الان به همون تازگی و مهمی و خوبیه که روزی که این سفر رو شروع کردم و یه روزی که برگشتم، ولی همینجوری که میگین خب آدم هرچی بیشتر از این میگذره میتونه در موردش بیشتر فکر کنه و از همه مهمتر اتفاقی که افتادش به خاطر این سفر باعث شدش که من بتونم دسترسی پیدا کنم به موقعیتی که بتونم با خیلی از زنان و مردان جوان ایرانی و غیر ایرانی در تمام دنیا یک جوری رابطه برقرار کنم و بتونم باهشون به طریقی، چه از طریق این مصاحبه ها، چه از طریق اینترنت، بتونم مکاتبه داشته باشم و مکالمه داشته باشم. و این خیلی چیز مهمی بود برای من، برای اینکه خب آدم تو فکرش خیلی چیزا هستش، خیلی احساسات داره و وقتی من این احساسات و این تفکراتی که در مورد دنیا، در مورد کشورهای مختلف، در مورد موقعیت جنگ، موقعیت صلح در تمام دنیا، این چیزهایی که من مثلا مطرح کردم خیلی برام جالب بود که می‌دیدم که چقدر خب خیلی ها هستن که همینجوری در موردش تفکر میکنن و کسی هستن خیلی با من همفکری دارن و اینکه تونستم از این موقعیت استفاده کنم و اینو احساس کنم باعث شد که بهم یک نیروی بیشتری بده که وقت صرف کنم و راهی پیدا کنم که بتونم تمام این صداهایی که در تمام دنیا وجود داره که همفکر هستن با هم یکی بکنم و شاید با کمک به این یکی کردن این صداها بتونیم زمانی در موقعیتی باعث بشه که این دنیا و موقعیت سیاسی تمام دنیا رو به یک طرفی پیش ببریم که بتونه به طرف صلح باشه، به طرف موقعیتی باشه که همه ملل مختلف از هر مذهبی که هستن، از هر نژادی که هستن، بتونن در کنار هم با صلح و صفا و با کمال متانت و با احترام برای همدیگه بتونن در کنار هم زندگی صلح‌آمیزی داشته باشن. و موقعیت که با سفر فضایی دست دادم که تونستم زمین رو ببینم از فضا و وقتی زمین رو از فضا میبینین متوجه میشین که چقدر واقعا این کره زمین که ما روش زندگی میکنیم زیباست و چقدر فرق داره با تمام محیطی که دور و برش هست توی دنیا. و اینکه واقعا یه خونه ای هستش برای ما که اگر ازش مواظبت نکنیم و از دستش بدیم، هیچ چیز دیگه این دور و بر نیست که شبیهش باشه و ما بتونیم زندگی رو ادامه بدیم اونجا. و باعث میشه که بیشتر فکر کنیم که چجوری ما با جنگ، با نگهداری نکردن از محیط زیستمون داریم این خونه ای که تنها خونه ما هستش تو تمام این دنیا ممکنه از دست بدیم و از بین ببریمش. و این یه تفکر، یه عکسی هستش از این زمین که توی مغز من نقش پیدا کرده و همیشه هستش اونجا برای من تو هر کاری که میکنم.
شما موقعی که میخواستین بریم فضا از چیزی نمیترسیدین؟ نگران چیزی نبودین؟
نه، من اصلا ممکنه خب خیلی البته باور نکنن، برای همین من بعضی وقت جواب این سوالو که میدم نمیدونم اون طرفی که داره میشنم واقعا باور میکنه یا نه، ولی واقعا از ته دل انقدر خوشحال بودم و هیجان زده بودم که این موقعیت داره برای من پیش میاد که این کار رو بکنم، که اصلا ته قلبم میدونستم که همه چی خوب خواهد شد، هیچ مشکلی نخواهم داشت و اصلا به هیچ وجه ترسی نداشتم. برای همین فقط تنها احساسی که داشتم واقعا خوشحالی و شعف و خیلی هیجان زیاد بود.
کارمندانتون قبل از سفر به فضا و بعد از سفر به فضا نحوه برخوردشون با شما تغییر کرده؟
کارمندایی که اینجا بودن که منو قبلا میشناختن و بعد از سفرم، نه دفعشون تغییر نکرده، ولی خب خیلی هیجان زده بودن وقتی منو میدیدن. همشون بچه‌ها رو یه برنامه گذاشتیم، بچه‌هاشون رو آوردن و
براشون عکسامو امضا کردم و این سری بهشون جایزه دادیم و اینا، برای همین خیلی خوشحالم و براشون یه چیز مثلا خیلی خوشحالشون میکنه، پوز میدن، میرن به همین میگن که مثلا رئیس شرکت من انوشه هستش که به فضا رفته، برای بقیه براشون خیلی جالبه که اینا برای من کار میکنن، برای همین دفعهشون میپرسن که مثلا خب شما اونجا کار میکنین، انوشه رو میبینین اصلا هستش، باش میتونین صحبت کنین. و خب البته من اینجا وقتی که کار میکنم موقعی محیط کاره و اونا همکارام من هستن و باشون به عنوان همکار خیلی رابطه نزدیکی دارم و بقیه اینو باور نمیکنن، برای همین برای اونا فکر میکنم با من رابطهشون فرق نکرده، ولی از این موقعیتی که هستش خیلی استفاده میکنم و با دوستان آشنایشون یه جوری میتونم پوز بدم. به اصطلاح
نفر بعدی از خانواده شما کی قراره به فضا بره؟
والا برادر شوهرم خیلی علاقه داره که بره.
گفتگوی الهه روانشاد بود با انوشه انصاری، نخستین ایرانی که به فضا رفته است. و اما جشنواره فیلم سینمایی کن، جشنواره بین المللی سینمایی کن، به عنوان یکی از مهمترین جشنواره های جهان سینما دیروز نام فیلم های پذیرفته شده امسال را اعلام کرد. نام هیچ فیلمی از ایران در میان آنها دیده نمی شد. گزارش ویژه با مرداد سپهری.
از سال 1308 خورشیدی که آوان سوگانیانس آبی و رابی را ساخت تا 1997 میلادی که سینمای ایران با دریافت نخل طلایی جشنواره بین المللی کن برای طعم گیلاس عباس کیارستمی خود را در قله توجهات جهانی دید، راه درازی طی شد. در 50 سال اول سینمای ایران به ندرت توانست توجهات بین المللی را به خود جلب کند. اما در سال 1985 و پس از آنکه امیر نادری جایزه بزرگ جشنواره صغاره نانت را به خاطر دونده به ایران آورد، موجی از توجهات بین المللی به محصولات سینمای ایران به راه افتاد. تا آنجا که در میانه های دهه 70 خورشیدی گفته می شد کمتر جشنواره ای در دنیا بدون فیلمی از ایران برگزار می شود. اما از اوایل دهه 80 خورشیدی این موج به تدریج رو به کاهش نهاد، به گونه ای که در چند سال اخیر به نظر می رسد سینمای ایران همچون گذشته در کانون توجهات جهانی قرار ندارد. شاید به همین دلیل است که دیروز چهارشنبه وقتی فهرست فیلم‌های راه یافته به بخش‌های مختلف فستیوال کن اعلام شد و نامی از آثار معرفی شده ایران از جمله شیرین، آخرین اثر عباس کیارستمی و فیلمی از سامان سالور، یک فیلمساز جوان در میان این نام‌ها نبود، مجالی دوباره برای این پرسش فرا رسید که علت بیش از همه در کجاست؟ سامان سالور.
سینمای ایران انگار از جریان روز سینمای هنری و سینمای فرهنگی و مستقل دنیا عقب افتاده، یا حداقل این است که سرعتش کندتر شده و این به نظر من دلایل مختلفی داره. بزرگترین دلیل شما قبل از اینکه بخواید در سیاست‌های بقیه جشنواره‌ها یا در واقع بهبودی جشنواره‌ها با سینمای ایران بخوایم جستجو کنیم، اول باید در خودمون جستجو کنیم. اول باید بپذیریم که متأسفانه این چند سال اخیر اصلاً نگاه خوبی به این جور سینما، به این گونه سینما نشده، چه به لحاظ دولتی چه به لحاظ خصوصی. ما برای ساخت فیلم‌های مستقل و فیلم‌های فرهنگی تر تهیه کننده دولتی، تهیه کننده خصوصی نداریم. نگاه دولتی و نگاه حمایتی از این گونه فیلم ها به هیچ عنوان نمیشه، نه در زمینه ساخت نه در زمینه پس از ساخت، یعنی اکران به هیچ عنوان هیچ گونه از این فیلم ها اکران نمیشه، یا اگر اکران میشه به سختی و سالن خیلی کمیش اقتصاد داده میشه.
اگرچه عده‌ای هم هستند که این کم توجهی ها را نه به دلیل مشکلات سینمای ایران بلکه بیشتر حاصل مواضع و موقعیت سیاسی ایران از یک سو و واکنش سیاسی فستیوال‌های سینمایی به این مواضع از سوی دیگر می‌بینند. آنگونه که زاون قوکاسیان، منتقد و نویسنده سینمایی، بدان باور دارد.
نه تماما، ولی اون مسئله سیاسی هست و سینمای ایران داره از این جهت حذف میشه. من فکر کنم مشکلات سیاسی است که کشورهای مختلف با ایران دارن، درنچه ایران را کم رنگ می‌بینند.
اما چه دلیل یا مجموعه دلایلی هست که با اتکای به آن بتوان انزوای نسبی سینمای ایران را در چارچوب سیاسی ارزیابی کرد. زاوین کوکاسیان:
ببینید، کلا دارم میبینم که تو جشنواره‌ها دیگه در مورد سینمای ایران یک مقدار حسری نگاه میکنن. این واقعا تجربه حضور 20 ساله من توی فستیوال‌های مختلف است. اینو نمیتونم کتمان کنم واقعا. یه موقع سینمای ایران مطرح‌تر از ارزش‌های واقعی خودش هم بود. ولی الان درست برعکس شده. یعنی کمتر از اون که ارزش داره مطرح میشه. فیلم مثلا آقای میرکریمی فیلم بسیار زیباییه. یعنی من فکر میکنم این فیلم واقعا میتونه خیلی از فستیوال ها بره. اصلا دیده نشده. به عمد دیده نشده من فکر میکنم. ببینید، ما هفته های فیلم مختلف داشتیم، از فرانسه داشتیم، از یونان داشتیم. اینها دائم یک ارتباط دوگانه وجود داشت. یعنی اونها فیلم بودن، ما فیلم میسازیم. الان اونها به خاطر دلایل من نمیدونم، شاید انرژی اتمی یا هر چیز دیگری، ارتباطشون رو کم رنگ کردن و ما حضور اونها رو هم در ایران خیلی کم رنگ میبینیم. از این جهت این عامل رو نمیتونیم واقعا ندیده بگیریم.
رخشان بنی اعتماد، سینماگر سرشناس سینمای ایران که خود برخی از فستیوال‌های بین‌المللی را نیز داوری کرده است، هیچ یک از این دو نگاه را قبول ندارد.
واقعیت اینه که من به طور کامل هیچ کدام از این دو نظر رو قبول ندارم و یا میتونم بگم امیدوارم که هیچ کدام از این دو نظر درست نباشه. چون اگر قرار بر این باشه که فستیوالا تابع سیاست‌های سیاسی قرار بگیرن، بعد باید در اصالت هنر شک کرد. و مطلب دیگه این که من اصلا به نظرم نمیاد که موقعیت سینمای ایران به طور کل در جشنواره‌های بین‌المللی کمرنگ یا منتفی شده باشه.
رخشان بنی اعتماد که به تازگی از لندن و پس از حضور در هفته مرور آثارش به ایران بازگشته، معتقد است که سینمای ایران همچنان در مرکز نگاه بین‌المللی است، ضمن آنکه حضور یا عدم حضور در فستیوال‌ها را منوط به نوع نگاه انتخاب کنندگان و داوران این فستیوال‌ها می‌داند.
جشنواره‌ها فقط محدود به نمایش فیلم در کن نیستند و دائما داریم موفقیت فیلم‌ها رو همچنان در جشنواره‌های مختلف می‌بینیم. من فکر می‌کنم به تعداد هر تغییری در هر کمیته انتخاب و داوری هر جشنواره می‌تونه نتیجه و حاصل رأی جشنواره‌ها متفاوت باشه. ولی یک واقعیت هم وجود داره. سینمای دنیا در حال تغییره. سینما هنر پویا و زنده. ممکنه که در یک دوره سینمای ایران با یک استقبال خیلی بیشتری در جشنواره‌های مختلف پذیرفته می‌شده. الان سینمای از کشورهای دیگه هست که مطرح میشه. ولی واقعاً متر و اندازه‌ای وجود نداره.
او به هیچ وجه تایید یا عدم تایید جشنواره‌ها را نشان برتری یا فروتری آثار سینمایی نمی‌داند.
واقعا من فکر نمی‌کنم که قرار بر این هست که ما پذیرفته نشدن فیلمامونو در کن و یا هر جشنواره درجه یکی به عنوان یک موقعیت از دست رفته راجبش فکر بکنیم. ابدا اینجور نیست. من یک فیلمی در افتتاحیه یکی از جشنواره‌ها که از فیلم‌های پذیرفته شده بخش کن سال پیش بود دیدم و تمام فیلم که سعی کردم تا آخر بمونم، بلکه اون چیزی که باعث در واقع مطرح شدن فیلم بوده و احیانا من پیدا نمی‌کنم، تا آخر فیلمو تحمل کردم به دنبال اینکه اون نکته رو پیدا بکنم و نکردم و خیلی هم تعجب نکردم. همینجور که میگم، با تغییر کمیته انتخاب، با تغییر کمیته داوری میتونه آرای کاملا متفاوتی در یک جشنواره به دست بیاره.
بسیاری از منتقدان و نویسندگان سینمایی از فقر مضمون و فیلمنامه در سینمای ایران سخن میگویند. به اعتقاد اینان یکی از مهمترین دلایل آنچه که کم توجهی چند سال اخیر فستیوال‌ها به سینمای ایران می‌خوانند، همین مضامین تکرار شونده و فقدان رویکردهای تازه و جذاب دراماتیک در این سینماست. سامان سالور، کارگردانی که برای دومین فیلمش چند کیلو خرما برای مراسم تدفین جوایز مختلفی در کارنامه دارد، از جمله موافقان این دیدگاه است.
یکی از دلایل عمده هم محتوا و بار دراماتیک فیلمنامه هایی که ساخته میشن. متاسفانه بعد از این موفقیتی که سینمای ما در اواخر دهه 90 به دست آورد، نسل بعدی سینمای این گونه سعی کردن که شاید خودشون رو شبیه بکنن به فیلم ها و فیلمسازهایی که موفق بودن تو این عرصه، و در واقع همین شبیه کردن و همین کپی کاری ها و همین از روی دست بقیه نوشتن برای رسیدن به موفقیت های یک شبه، به نظر باعث شد که فضای ملال‌آوری رو طی کنه این گونه سینما، فضای تکراری رو طی کنه.
زاوین کوکاسیان، نویسنده کتاب بهرام بیضایی و پدیده سگ‌کشی، با این دیدگاه چندان موافق نیست.
نه نمیگم درصدی هست، ممکنه 30% باشه، ولی کالیتی 100% فیلمای ما مشکلات مضمونی دارن، ضعیف‌تر شدن. اصلا شکل اینها را جشنواره‌های خارجی مشخص کردن این نوع مضمون را، و اتفاقا این نسل جدیدی که اومده داره مثل همین سالور و مهزادی و این دست از فیلمسازان فکرهای قشنگی دارن و کارهای خوبی میکنن، ولی واقعا شرایط اینها رو نمیپذیره، شرایط بین‌المللی.
با وجود اختلاف دیدگاه‌ها در ارزیابی مسائل سینمای ایران، اما آنچه که اکثریت بر آن توافق نظر دارند، تغییر رویکردها در حمایت‌های دولتی از سینمایی است که فرهنگی یا غیر گیشه پسند خوانده می‌شود. رخشان بنی اعتماد:
بحران بیشتر من فکر میکنم مسئله سینمای فرهنگی و وضعیتش در داخل کشور تا اینکه نگران حضور در جشنواره خارجی باشیم.
زاون کوکاسیان:
من فکر میکنم سینمای فرهنگی به دلیل نوع اکران فیلم ها، عدم حمایت مطبوعات از فیلم های فرهنگی، کلیه مطبوعات، دلزدگی بعضی از فیلمسازان، شاید دقیقا جشنواره فجر در همین یکی دو ساله اخیر آنچنان که باید حمایت از تمام فیلمسازان داخلی نکرده، مسئله کمبود تولید هست، اون التفات سابق نسبت به سینماگران کمتر شده.
سامان سالور:
همه چیز به سمت سویی رفته که رقم و ریال تعیین کننده شده. واقعا شما حمایت کننده از این گونه فیلم ها ندارید توی ایران امروز، نه دولتی نه خصوصی.
و نتیجه گیری نهایی را شاید بتوان از زبان رخشان بنی اعتماد شنید:
سینما در داخل الان با مسائلی که باید بهش توجه بشه، باید حل بشه، انقدر با مسائل عمده روبرو هستیم، ما الان باید ببینیم که شرایط ساخته شدن فیلمایی که صرفاً روی کرده تجارتی ندارن چقدر در شرایط سینمای داخلی ما قدرت پایداری دارن، چقدر امکان ادامه دارن، و اگر تونستیم اینجا مسئله رو حل بکنیم، من فکر میکنم که اون جوهر سینمای ایران که برگرفته از فرهنگ ایرانی هست، اون قدرت اینو داره که جایگاه خودش هم حفظ بکنه. ولی اگر ما شرایط مشکلات خیلی جدی که در داخل سینما در اینجا داریم حل نکنیم، این که حتی به نظر من چند فیلمی در جشنواره های درجه A پذیرفته هم بشن، هیچ امتیازی برای سینمای ما محسوب نمیشه.
به هر حال به نظر میرسد که مسیر اصلی سینمای ایران انتخاب خود را به سمت گیشه، فروش و بازگرداندن سرمایه کامل کرده است، و این در شرایطی است که سیاست های رسمی وزارت ارشاد نیز تحرکی برای تقویت سینمای فرهنگی در ایران از خود نشان نمیدهد.
گزارش ویژه مرداد سپهری از وضعیت سینمای ایران بود که امسال نماینده‌ای در جشنواره بین‌المللی سینمای کن نخواهد داشت. و اکنون نوبت به تازه‌ترین خبرهای ورزشی میرسد با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش: بعد از پیروزی 1-0 تیم سپاهان ایران بر تیم الاتحاد عربستان سعودی در جده، جوروان ویرا سرمربی برزیلی تیم سپاهان دچار حمله قلبی شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که ویرا نتوانست در گفتگوی بعد از مسابقه شرکت کند، اما او در گفتگوی بعدی با خبرنگاران اظهار کرد که حالش خوب است. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از امروز با انجام 5 بازی در شهرهای مختلف آغاز شد که در مهمترین آن تیم پرسپولیس تهران در کرمان به دیدار مصر رفت و به تساوی بدون گل رسید. در شیراز بعد صنعت نفت آبادان را 3-2 شکست داد. در بندر انزلی ملوان و پگاه رشت داربی شمال را 1-1 مساوی پشت سر گذاشتند و در همدان مسابقه پاس با سپاسی شیراز هم بدون گل مساوی شد و در اهواز استقلال این شهر آخرین مسابقه روز را با ابو مصعب مشهد انجام خواهد داد. 4 مسابقه دیگر هفته 29 روز یک شنبه آینده 8 اردیبهشت انجام می شود. در اولین روز رقابت های شمشیربازی سهمیه المپیک منطقه آسیا در تایلند، هر 4 شمشیرباز ایرانی در حالی حذف شدند که سرپرست فدراسیون شمشیربازی ایران کسب سهمیه حضور در المپیک را راحت تر از حد تصور اعلام کرده بود. مسابقه دیشب دو تیم بارسلونای اسپانیا و منچستر یونایتد انگلیس در مرحله رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در حالی بدون گل پایان یافت که کریستیانو رونالدو یک ضربه پنالتی برای منچستر یونایتد را هدر داد. مسابقه دو تیم انگلیسی لیورپول و چلسی نیز 1-1 شده بود تا در مسابقه های برگشت هفته آینده چهره تیم های مسابقه پایانی این جام معتبر در مسکو شناخته شود. دیگو مارادونا بازیکن افسانه‌ای فوتبال آرژانتین به هنگام بیرون آمدن از دادگاه رسیدگی مشکل او با گیلرمو کوپولا مدیر برنامه پیشینش در معاصره گزارشگران تلویزیونی مشت محکمی به سوی یکی از آنان پرتاب و به گزارشگران مربوط توهین کرد. مارادونا مدعی شد که با یک دوربین او را زده است.
با سپاس از فریدون شیبانی و با پوزش از کیفیت نچندان مطلوب صدای گزارش او. خب دوستان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. از همه شما سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید و به رادیو فردا اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 پخش خواهد شد. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی و خارجی گوش کنید.